بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه سوم، سطر اول. و کبن اسباب الحرکات و ادوار الکائنات لترادف رحماته و تجدد شؤون آلائهی و خیراته. این حرکاتی که در این عبارت آمده میتونه دو جور معنا بشه. یکی حرکات سماویه، یکی حرکات جوهریه. در صورتی که مراد از حرکت حرکت سماویه باشه، مراد از اسباب حرکات میشه افلاک، افلاکی که سببن برای حرکات. خدا اینها رو تکوین کرد، ایجاد کرد. اما اگر مراد از حرکات حرکات جوهریه باشه، مراد از اسباب اون چیزهایی است که باعث که مقدمات چیزهایی است که مقدمات حرکت جوهریه رو فراهم می کنند، که منظور همون اسبابی زمینی است. ولی به خاطر اینکه تکرار نشه، خوبه که ما بگیم مراد از حرکات حرکات جوهریه است. چون اگر بگیم مراد افلاکه، قبلا مصنف توی خطبه افلاک رو ذکر کرده بود. اونجا که میگفت صفحات اجرام علویه و سفلیه، افلاک رو توضیح داریم که ذکر کرده. اشکالی هم نداره که این جمله تکرار جمله قبل و تفسیر جمله قبل باشه، ولی خب اگر ما مستقل قرارش بدیم و طوری معنا کنیم که تکرار لازم نیاد بهتره. اینا توضیحاتی بود که مرحوم سبزواری در پاورقی آورده. مراجعه میکنید میبینید. بله. نه، اینو توجه دارم توضیح میده. مرحوم سبزواری معتقده که اینو حرکات رو خوبه هم کنیم بر حرکات جوهری. حالا اون حرکت جوهری رو من توضیح میدم، سببش هم بیان میکنم. حرکت جوهری در صور موجودات کائنه انجام میگیره، در صور نه در ماده. ماده قبول میکند حرکت جوهری را و تکاملی را که بر اثر حرکت جوهری درست میشه ماده قبول میکنه. اینطور نیست که ماده حرکت بکند، بلکه حرکت و آثار حرکت را قبول میکنه. بنابراین اون صورتی که داره حرکت میکنه، اون حقیقت شیئه که به صورتشه اون داره حرکت میکنه. حالا صورت در جماد، صورت در نبات و حیوان نفسه، که اینا رو من قبلا اشاره کردم. اگر حقیقتی چند تا کار انجام بده بهش میگن نفس، اگر یک کار انجام بده بهش میگن صورت. در جمادات چون یک کار انجام میگیره اون حقیقت رو میگیم صورت، در نبات و حیوان چون کارهای متعدد انجام میگیره اون حقیقت رو میگیم نفس. اونی که حرکت جوهری دارد نفس است یا صورت است، دیگه ماده حرکت جوهری نداره. مادی ها حرکت جوهری دارن نه ماده. مادی ها هم همه زمینی هستند. در افلاک حرکت جوهری نیست، به ظاهر حرکت جوهری نیست، چون نفسشون کامله، حرکت جوهری نمی کنند. این مال ظاهر امره، ولی واقعا در اونجا هم حرکت جوهری هست، چون نفسشون برای تشبه به عقل حرکت میکنه، بدنه رو حرکت میده و دائما تشبه به عقل پیدا میکنه، ولی تشبهی که تناهی نداره، که در جای خودش گفتن این بحث رو که چرا متناهی نمیشه، چرا این دائما حرکت میکنه، با هر حرکتی یه تشبهی پیدا میکنه و از ناحیه این تشبه به کمال میرسه. پس حرکت استکمالی و حرکت جوهری در افلاک هم هست، اختصاص به عناصر نداره. ولی خب بیشتر مباحث توی همین عنصریاته، چون نبات رو داریم، جماد و حیوان و انسان، اینا همه حرکت جوهری دارند، منتها جماد در حرکت جوهریش تا سقف جمادیت میتونه پیش بره، اما از جماد نمیتونه بگذره، نبات هم از نباتیت، حیوان هم از حیوانیت نمیتونه بگذره، ولی جمادی که در نبات هست، یعنی صورت معدنی در نبات هم هست، اون میتونه از جمادی به نباتی داخل بشه. نباتیتی که یا نامیتی که در حیوانه، بعد از اینکه از جمادیت به نباتیت رسید، از نباتیت میتونه به حیوانیت برسه. در انسان بعد از اینکه از جمادیت به نباتیت میرسه، از نباتیت به حیوانیت و آخر به انسانیت میرسه. حالا در انسان مثال بزنن، اول گفته میشه جماده، سابقیان نطفه رو جماد میگرفتند، امروز میگن نطفه حالت نباتی داره. حالا تو این خیلی بحث نمی کنیم، بالاخره انسان در یه زمانی جماد بود، اون وقتی که خاک بود، اون وقتی که عنصر بود، اون وقت جماد بود، بعد خلاصه حرکت کرد تا به نطفه رسید، حالش نطفه شده حالت نباتی، یعنی تغذیه و اینها توش هست، ولی طبق مرام قدیمی ها نطفه هم جماده. بعد که میاد تو رحم شروع میکنه به رشد، تغذیه و تنمیه و بعدن هم تولید مثل براش درست میشه، از این جهت بهش گفته میشه نبات. بعد که روح بهش دمیده میشه، روح حیوانی میشه حیوان، بعد که دنیا میاد حیوانه. همین انسان وقتی دنیا میاد حیوان بالفعل و انسان بالقوه است، باید با اعمالش و با حرکت جوهری که به اختیار خودش انجام میده به درجه انسانیت برسه. گروهی میتونن خودشونو به درجه انسانیت برسونن، خیلی هم کمن، ولی بیشتر انسانها در همون حد حیوان بالفعل و انسان بالقوه میمونن تا بمیرند. پس توجه میکنید حرکت های جوهری متفاوت شد، همه اجسام عنصری حرکت جوهری دارند، منتها عرض کردیم اون جسم عنصری جمادی حرکت جوهریش تکامل در جمادیته، نه اینکه از جمادیت عبور کنه به نباتیت برسه، چون من اینو قبلا هم عرض کردم، جماد لابه شرطه، جمادی که در سنگه لابه شرطه، نه اشتباه گفتم، به شرط لاست، جمادی که در سنگه به شرط لاست، یعنی از جمادیت جلوتر نمیره، ولی جمادیتی که در نباته لابه شرطه، در انسان و حیوان هم جمادیت لابه شرطه، یعنی این جماد میتونه از مرحله جمادیت هم بگذره به مرتبه نباتیت داخل بشه. دوباره توی نبات نباتیت به شرط لاست، تو انسان نباتیت لا به شرط، اونجایی که به شرط لاست تو همون محدوده میمونه و تو اون محدوده کامل میشه، یعنی تو محدوده جمادیت میمونه، در جمادیت کامل میشه، یا در محدوده نباتیت میمونه و در نباتیت کامل میشه، دیگه نمیتونه وارد مرتبه بعدی بشه. اما هر کدوم از این مراتب بعدی، این مراتب قبلی رو به صورت لابه شرط دارن، اون مرتبه قبلی میتونه حرکت جوهری کنه و وارد مرتبه بعد که ذات همین شیعه بشه، یعنی میتونه وارد مرتبه نباتی بشه، وارد مرتبه حیوانی بشه. در انسان همه مراتب لابه شرطه، یعنی مرتبه جمادی، نباتی، حیوانی تا برسه به انسانی. در خود انسانی هم میگن لابشرطه، یعنی اونم میتونه به سمت ملکی پرواز کنه یا میتونه به سمت حیوانی تنزل کنه. چون وقت حیوانم که شد یا میشه سبع یا میشه بهیمه، به سمت شیطانی هم میتونه تنزل کنه، که به قول صدرا وقتی وارد مرتبه انسانی میشیم چهار راه جلومون باز میشه. البته انسانی بالقوه ها، نه انسانی بالفعل. کسی که انسان بالفعل شد دیگه معنا نداره برگرده به سمت حیوانیت یا به سمت شیطانیت. وقتی انسان بالقوه است در سر چهار راه است، وقتی انسان بالفعل شد اون دیگه از ملک بالاتره. این یه بحث کوتاهی بود در مورد حرکت جوهری که در جلد سوم هم گفته شده، در آینده هم یه اشاراتی بهش خواهد شد. اسباب حرکت جوهری عبارتند از علم و عمل. که اینا اسباب اختیاری هن برای حرکت جوهری، یه اسباب غیر اختیاری و تکوینی هم برای حرکت جوهری داری. این انسان ممکنه علمی نیاموزد و عملی انجام نده، ولی به سمت کمال داریم حرکت میکنه و این حرکتش به سمت کمال یه حرکت غیر اختیاریه. حالا به تعبیری بگیم سبی رجل میشه. اینم یه نوع کماله، اینم یه نوع حرکت جوهریه. منتها حرکت جوهری که سازنده انسانیت انسانه، اون حرکت جوهری اختیاریه که با علم و عمل درست میشه. کسی اگه دنبال علم و عمل نره باز حرکت جوهری داره، منتها حرکت جوهری بی اختیار. حرکت جوهری اختیاری با علم و عمل درست میشه. مصنف میخواد اشاره کنه به اسباب حرکت جوهری غیر اختیاری، چون داره این حرکت رو به خدا نسبت میده. کون اسباب الحرکات. در حرکت جوهری اختیاری درسته که اونجا هم حرکت ما به خدا انتساب داره، ولی خودمون مباشر اون حرکتیم، با علم و عمل اون حرکت رو درست میکنیم. ایشون در عبارت که میگه کون ناظر است به اون حرکت جوهری تکوینی، نه حرکت جوهری اختیاری. لذا اسباب این حرکات جوهری رو نباید علم و عمل قرار بدیم. همونطور که مرحوم سبزواری فرموده باید عبارت بگیریم از اسباب ارضیه. یعنی چی میشود که این انسان از مرحله طفولیت به مرتبه رجولیت میرسه؟ بالاخره از همین اموری که در زمین هستن استفاده میکنه، از غذای زمین، از لباسایی که مربوط به زمینه. بالاخره همین امور زمینی منشأ میشن برای اینکه بتونه حرکت جوهری تکوینی داشته باشه. بله، حرکت جوهری اختیاری اون میتونه اسباب زمینی داشته باشه که اسباب اختیاری هم داره. اسباب اختیاری هم یه جوری میشه به اسباب زمینی ارجاع داد. بنابراین مراد از اسباب در اینجا اسباب زمینیه و مراد از حرکات هم حرکات جوهریه. اگر گفتم اگر مراد از حرکت حرکت فلک باشه، اسبابم میشن خود فلک. اون خیلی سخت نیست، روشن. در جلسه گذاشتم بحثشو مطرح کرده بودیم، اجرام الویه گفتیم، اجرام سفلیه گفتیم، در بحث قبل اینو مطرح کردیم. خب این کونه هم، کلمه کونه هم نشون میده که مرادش حرکت جوهریه. چون اگر مرادش حرکت فلک بود، در فلک قبلا گفتیم اختراع نه تکوین، یعنی خلقت فلک به صورت اختراع نه به صورت تکوین. اینجا کلمه کونه به کار برده، معلوم میشه مرادش همین ارضیاته، مرادش فلکیات نیست. پس از این جهت هم میتونیم بگیم حرکات رو در اینجا حرکت جوهری بگیریم بهتره. اینا خلاصه بود از مطالبی که مرحوم سبزواری در پاورقی آورده. بعد داره و ادوار الکائنات. ادوار الکائنات یعنی چی؟ من قرار شد که این عبارات از رو بخونم توضیح بدم، دیگه یه بار از خارج یه بار از رو تطبیق کنم نباشه، چون نحوه حرفا این چنینه که احتیاجی به بیان خارجی نداره. ادوار کائنات، بعضی ها معتقدند به اینکه خداوند این کائنات رو تجدید میکنه، یعنی الان مثلا در همین عالم ما داره کائنات رو موجود میکنه تا وقتی که قیامت برپا بشه. حالا ما میگیم قیامت، اینایی که قائل به ادوارن بحث قیامت رو مثلا نمی کنند، حالا قبول دارن یا قبول ندارن کاری نداریم، ولی اصلا بحث قیامت رو مثلا نمی کنند. میگن وقتی این دنیا به آخر میرسه دو مرتبه خدا تکرارش میکنه، دور بعدی شروع میشه. اما تعیین نمی کنن، بعضی هاشون تعیین نمی کنن که این دوره چقدر طول می کشه، بعضی ها مقدارش هم تعیین می کنن، میگن 360,000 سال طول می کشه تا این دوره تموم بشه، دو مرتبه دوره بعدی که تکرار دوره قبلی شروع میشه، تکرار دوره قبلی. حتی تصریح می کنن که همون انسان های قبلی میان به همون نحو هم زندگی میکنند. مثلا الان همین جلسه‌ای که ما داریم در ادوار قبل بوده، در ادوار بعدم خواهد بود، همش تکرار میشه. اینا قائلین به تناسخ هم هستند که قائل به دوره و کورن، یعنی میگن هر جهان یک دوره به وجود میاد، دوره بعدم به وجود میاد. ادوار کائنات رو در اینجا میتونید به همین معنا بگیرید که کائنات تجدید میشند. صدر هم معتقد به این تجدید هست، منتها نه اونجوری که بودا قائله. این قول دوره و کره هم مال بودایی هاست که اونا قائل به تناسخ هم هستند. اشراق هم تا حدی این قول رو قبول کرده، صدرا قبول کرده منتها به نحو دیگه. صدرا نمیگه اولا زمان تعیین نمیکنه، ثانیا نمیگه جهان بار بعدی دو مرتبه همونجور تکرار میشه. اونها معتقدن به تکرار جهان، صدرا معتقد هست به تکرار، منتها نمیگه به همون صورت که قبلا بوده حالا تکرار میشه. میگه عالمی قبلا بوده، حالا تو اون عالم ممکنه خدا موجوداتی رو آفریده باشه، تو این عالم یه جور دیگه آفریده باشه، همونا نباشند. بله؟ نه عالم زر نمیگه، همین عالم، عالم زر اینه که عالم های طولی هست، همین عالم مثل عالم ما، مثل عالم ما یا عالم ماده خداوند قبلا آفریده، بدنم میافرینه، که من در چند روز قبل این بحثا رو مطرح کرده بودم. صدرا معتقده به دوره و کره هست، منتها نه اونطوری که بودا میگه، ایشون به یه صورتی دیگه میگه. پس میتونیم کلامش رو هم کنیم بر همین مطلب که در ادوار خدا ادوار کائنات رو تکوین کرد، یعنی برای کائنات ادواری قرار داد تا اینکه رحماتش را رحمتش را پی در پی بریزاند. مثلا رحمتی رو بر اون دوره قبلی فرو ریخت، باز میخواد بر این دوره بعدی هم رحمت فرو بریزه، قهرن میخواد رحماتش متواتر و پی در پی بشه، لذا دوره ها رو میافرینه تا بر هر دوره ای رحمتی وارد کنه. این معنای عبارت صدر است. ولی خب خیلی نمیشه به این معنا تکیه کرد، چون همونطور که عرض کردم یه خورده با تناسخ مناسبت داره و خیلی با مرام خود صدر سازگار نیست. میتونیم جوری دیگه هم این عبارت رو معنا کنیم که یه خورده دلنشین تره، و اون اینه که خداوند این کائنات رو، یعنی همین موجودات مادی رو، از جماد گرفته تا انسان، اینا رو هی تو همین عالم ادامه میده. مثلا فرض کنید پدری وجود داشته، از اون پدر فرزندی موجود میشه، از این فرزند دوباره فرزند موجود میشه، کائنات هر کدوم در دوره خودشون میان و این ادوار ادامه پیدا میکند تا خداوند رحمتش را پی در پی بر اینها فرو بریزد. اگر فقط یه نسل درست میکرد و بعدم جمعشون میکرد، خب رحمت ادامه پیدا نمیکرد، اما بر این که رحمتش را ادامه بدهد اکتفا به این نسل نکرده، بعد از این کائنات دور بعدی آورده، دور بعدتر آورده، کائنات رو چون همین عالم دارای ادواری ساخته تا رحماتش را و رحمتش را بر اینها فرو بریزه. اینم یه معنای دیگر که نریم سراغ عوالم قبلی و بعدی، بلکه تو همین عالم کائنات همین عالم رو حساب کنیم که در طول هم دارن میان و همشون از رحمتهای الهی بهرمند میشن. هر دو معنا بر این عبارت جا داره. شاید حالا معنای دوم دلنشین تر باشه، شاید کسی تشخیص بده که معنای اول بهتره. معنای اول وسیع تره، بالاخره رحمت خدا رو منحصر به این عالم نمی کنه، بلکه عوالم قبل و بعد رو هم میگه مشمول رحمتن. ولی معنای دومی که عرض کردم رحمت رو مربوط میکنه به این عالم، نفع نمیکنه از عوالم دیگر، ولی مربوط میکنه به این عالم، در مورد عوالم دیگه ساکت میمونه. ولی اون که عوالم دیگه هم دارای رحمت هستن، ولی همین سکوت شاید باعث بشه که بعضیا بگن که اون معنی اول بهتره، که رحمت خدا رو توسعه بدیم، بگیم نه تنها در این عالم تکرار میشه، بلکه در عوالم قبل و عوالم بعد هم تکرار میشه. حالا دو جور معناست، اختیار با شماست.
ادوار فلک میگه،
ادوار کائنات میگه،
کائنات به اعتباری که مجردات و ماهیت نداره.
البته ما کائنات رو میتونیم به معنی عام بگیریم، به معنی ممکنات بگیریم که حتی شامل عقول هم بشه، ولی خب یه خورده خلاف اصطلاح گذشته از این. ادوار کائنات یعنی ادوار افلاک که هر دوری رو میزنن رحمتی از دور اونها بر زمین نازل میشه و بر زمینی ها. این تقریبا با معنی دوم یکی میشه. معنی دوم که تو همین جهان خداوند کائنات رو دارای ادوار قرار میده تا این دوره ها هر کدوم بهرمند بشن از فضل و رحمت خدا. تو خود هر شخصی هم، اینم عرض کنم، تو خود هر شخصی هم شما میتونید ادوار قائل بشید. حالا من بین پدر و فرزند ادوار قائل شدم، گفتم یه دور پدر یه دورم فرزند. ممکنه شما بگید تو خود همین شخص خاص ادواری داره، اون وقت بالاخره این یه روز که زنده نیست، روزهای متعدد زنده است و هر روزی از رحمت خدا بهرمنده. پس میشه گفت تو هر شخص کائنی هم ادواری وجود دارد و در هر دوری رحمتی از خدا به او تعلق میگیره. ادوار اینطوری هم میتونید معنا کنید. وقتی اگه اینطوری هم معنا کردید، با ادوار فلک هم سازگار هست، یعنی هر شبانه روزی یا هر ساعتی یا حتی هر لحظه‌ای داره رحمتی بر این موجود وارد میشه. این موجود ادواری دارد و در این ادوار در هر دوری بهره‌مند از رحمت خداست. اینطور هم میتونید معنا کنید که به تعدد عوالم نظر کنید، به تعدد اشخاص این عالم نظر کنید، به تعدد حالات یک شخص نظر کنید. در تمام این سه معنا ادوار وجود داره و در هر سه حالت هم رحمت خدا در ادوار مختلف بر موجودات نازل میشه. پس خداوند اسباب حرکات رو و ادوار کائنات رو تکوین کرد تا رحمتش را الان نحوه الاتصال بر موجودات وارد کند که رحمت قطع نشه، لذا موجودات رو قطع نکرد. لترادف رحماتهی و تجدد شؤون آلائهی و خیراته. ترادف یعنی پی در پی آمدن، تا رحمتش پی در پی و خلائق نازل شود و شؤون آلا یعنی نحوه های نعمت ها و خیراتش تجدد پیدا کند، یعنی به اون نعمتی که داد اکتفا نمی کنه، مثل اون نعمت رو برای دوره های بعدی تجدید می کنه تا اینکه این نعمتش دائما در حال تجدد باشه، دائما در حال ترادف باشه، یعنی پی در پی آمدن. شؤون یعنی مراتب، یعنی انها نعمت ها و مراتب نعمت های او دائما در حال تجددن. بعد خیرات رو هم عطف بر آلا گرفته، خیرات همون نعمت هاست، آلا هم که نعمت هاست، عطف تفسیره. خب تا اینجا حمد ایشون مطلق بود، اختصاص به انسان نداشت، اما حالا چون خودش انسانه و یه انسان داره حمد میکنه، به نعمتهایی که خداوند به خودش یا به هم نوعش عطا کرده توجه میکنه و نسبت به اونها هم حمد میکنه. پس یه حمد کلی داشت نسبت به همه موجودات، یه حمد خصوصی داره نسبت به انسان، که نه که خودش انسانه، از اون نعمتهای الهی که مربوطه به انسانه داره بهره مند میشه، موظف میدونه خودش رو که در این که به خاطر این نعمت ها خدا رو حمد کنه. میفرماد و جعل جوهر نفس الانسانیه من بین صور الکائنات مستعدن لتحمل اماناته و رسالاته. خداوند نفس انسانی رو قابل قرار داد که اماناتش و رسالاتش را تحمل کنند، یعنی بار رسالت رو یا بار امانت رو بردارند. جوهر در کلمات حکما به معانی مختلف میاد. پنج تا معنا فخر رازی در جلد دوم مباحث مشرقیه در یکی از فصولی که در کتاب سوم این مباحث میاره که الهیات مرخصه، در یکی از فصول ایشون بیان میکنه که جوهر به پنج معنا میاد که بعضی معانی رو اجازه میده بر خدا اطلاق کنیم، بعضی رو اجازه نمیده. بحثش هم در همینه که آیا میتونیم جوهر رو بر خدا اطلاق کنیم یا نه. مباحث مشرقی فصولش شماره نداره، لذا من نمیتونم آدرس بدم که فصل چندم. فصلیست که درباره اطلاق جوهر بر خدا بحث میکنه در کتاب سوم که در آخرای جلد دوم آمده. سه تا مباحث مشرقی مشتمل بر سه کتابه. کتاب سومش الهیات مرخصه که کوتاه‌تر از بقیه کتاباشه. وقتی اون الهیات بالمعنی لخص که در مورد خداوند بحث میکنه، یه فصلی داره که آیا اطلاق جوهر بر خدا جایز هست یا نه. پنج تا معنا برای جوهر میاره، بعضی هاشو اجازه میده بر خدا اطلاق بشه، بعضی ها نه. جوهر در اینجا به معنی گوهره، یعنی معرب گوهره. جوهر نفس یعنی گوهری که عبارت از نفسه، اضافه شم اضافه بیانی است. جوهر به معنی ذات هم هست. این جوهر رو میتونیم بر خدا اطلاق کنیم. جوهر در مقابل عرض بر خدا اطلاق نمیشه، چون جوهر در مقابل عرض به معنی ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوعه. همین که گفتیم ماهیتون دیگه شامل خدا نمیشه، چون خدا ماهیت نیست، ماهیت هم نداره. بنابراین اطلاق اون جوهر اصطلاحی بر خداوند جایز نیست، اما اطلاق این جوهر بر خدا جایز هست. ابن سینا که در نمط چهار اشارات اطلاق جوهر رو بر خدا اجازه نمیده، در نمط هفت خودش بر خدا اطلاق جوهر میکنه. مرادش از اون جوهری که اجازه نمیده تو نمط 4 جوهر در مقابل عرضه، اونجا در نمط 7 که خودش اطلاق میکنه مرادش جوهر و من همین گوهره. اینجا هم جوهر و من گوهر یعنی ذات، ذات نفس رو خدا اینطور قرار داد. تعبیر به جوهر هم به خاطر احترامی است که به نفس گذاشته میشه که نفس رو ما یه گوهر میگیریم، هم به خاطر اینه که جوهر نفس انسانی قابله، قابلیت برای همه انسان ها هست، منتها این قابلیت در هر نفسی به فعلیت نمیرسه، ولی جوهر نفس این چنین هست که بتواند تحمل این امانات و رسالات رو بکند، ولو این نفس شخصی به خاطر اینکه به کمال نرسیده نتونه این تحمل رو داشته باشه، ولی جوهر نفس و ذات نفس این توانایی رو داره و این لیاقت رو داره. پس تعبیر به جوهر کرده تا بفهمونه که این امر در ذات هر نفسی هست، یعنی این تحمل، اگرچه بعضی ها این قوه تحمل و این لیاقت رو به فعلیت نمیرسونن. خداوند جوهر نفس انسانی رو از بین صور کائنات، عرض کردم که کائنات همه دارای صورند که حقیقتشون همون صورتشونه، منتها اگر این صورت دارای یک کار باشه بهش صورت گفته میشه و اگر دارای چند کار باشه بهش نفس گفته میشه، اما در اینی که نفس گفته میشه صورت هم باز گفته میشه. صورت معنی عامه که شامل جمادات و حتی شامل انسان هم میشه، شامل همه میشه، اما نفس اختصاص داره به اون موجوداتی که، یعنی به اون حقایقی که چند تا کار انجام میدن. حالا اینجا میگه از بین صور کائنات، صور کائنات عرض کردم هم صورت جماد میگیره، هم نبات، هم حیوان، هم انسان، همه رو شامل میشه. حالا نفس انسانی از بین صور کائنات انتخاب شده برای این استعداد. کائناتشون قرار داده، کائنات بر ممکنات سخت اطلاق میشه، یعنی قرینه میخواد، اینجا قرینه نداریم. کائنات همین موجودات متکبنه رو بگیرید، همین موجودات مادی رو بگیرید. بله اون ملائکه اینا هم تحمل اون امانات و رسالات ندارند، ولی ایشون نظر به اونها ظاهرن نداره، عبارتش میتونه نظر به اونها باشه، ولی ظاهرن چون کلمه کائنات غالبا استعمال میشه در همین موجودات زمینی، مرادش همین موجودات زمینی، یعنی در بین همین مخلوقات کائنه که دارای کون و فسادن، خدا انسان رو و نفس انسان رو انتخاب کرد و او رو مستعد این امانات قرار داد. جعل جوهر نفس الانسانی از بین صور کائنات رو جعل مستعدن لتحمل اماناته و رسالاته. حالا مراد از امانات چیه؟ تکالیفه؟ مراد ولایته؟ اینا رو در ذیل اون آیه امانت مفسرین آوردن، اونجا میتونید مراجعه کنید. رسالات که روشن معناش، و مظهرن یا مظهرن هر دوش درسته، و مظهرن لعجائب اسرار مبدعاتهی و غرائب آثار مصنوعاتهی. انسان را که خدا خلق کرده به این صورت آفریده که از مرتبه عقول این انسان شروع کرده به تنزل و آمده به مرتبه نفس، از مرتبه نفس آمده به عالم مثال، از عالم مثال آمده تو این عالم ماده. خدا این چنین او رو تنزل داده، اول وجود عقلی داشته در عالم عقل، حالا به چه نحوه وجود اینا تو جلد 8 اسفار رو باید بحث بشه که چه نحوه وجودی قبلا داشته، بعد تنزل پیدا کرده آمده تا درجه پایین که درجه مادیت و جسمانیت الحدوث شده، بعدن دو مرتبه ترقی کرده تا به روحانیت البقا رسیده. اینا بحثش اونجاست تو جلد 8، ولی اینجا من مختصرا اشاره میکنم. همه ماها در عقل فعال که مدبر این عالم کون و فساد وجود علمی داشتیم و او به تمام ما عالم بود، ولی همه به وجود واحد جمعی اونجا موجود بودیم، مثل مسائل فقهی که تو رساله نوشته میشه، همه به صورت جمع توی ملکه اجتهاد مجتهد موجودن. اونجا این مسائل از هم تمیز داده نمیشن، بعد که تنزل میکنن میان تو خیال مجتهد، در اونجا تمیز داده میشن، میان پایینتر، پایینتر که میان میشن مادی، میشن مادی و به صورت تلفظ، به صورت لفظ یا به صورت نوشته ظاهر میشن. این مال ملکه اجتهاده که اول همه مسائل تو اون ملکه اجتهاد بدون تفصیل جمعند، به صورت واحد جمعی موجودند، بعد میان تو عالم خیال مجتهد متفرق میشند و تفصیل پیدا میکنند، از هم جدا میشند، ولی اونجا هم هنوز کاملا مادی نمیشند. وقتی میان رو زبان جاری میشند یا رو قلم جاری میشند، اونجا میشند مادی. ما هم همینطوریم، در اون ملکه‌ای که خداوند برای عقل فعال قرار داده همه ما موجودیم، منتها نه به تفصیل بلکه به وجود واحد جمعی. بعد عقل به اذن خداوند اونجا که نوبت زید میشه، نفس زید رو افاضه میکنه، اونجا هم که نوبت امر میشه، نفس امر رو افاضه میکنه، این نفوس تو عالم نفس موجود میشن، بعد میان تو عالم مثال. البته بعضی ها معتقدن عالم نفس و عالم مثال یکیه، بعضی ها معتقدن که اینا دوتا. حالا من بنابر اون قولی که میگه اینا دوتا هستن دارم بحث میکنم، از عالم عقل میان به عالم نفس، از عالم نفس میان تو عالم مثال، که بعضی ها گفتن عالم مثال عالم ذره که همه ما اونجا میان، بعد وارد این عالم میشن. البته این که من میگم بعد رتبیه، و الا در عالم مثال همشون موجود میشند با هم. تو این عالم ماده است که به نوبت میان، تو عالم عقل و عالم نفس و مثال اینها سریعا با هم میان، منتها یه بار بدون تفصیل، یک بار با تفصیل. تو عقل همه موجودن بدون تفصیل، تو نفس همه موجودن، تو مثال هم همه موجودن با تفصیل. وقت به نوبت تو این عالم ماده میان، که نوبت مال این عالم ماده است، اونجا همه هستند. خب حالا این مطلب که عرض کردم برای این بود که وقتی ما در مرتبه عقلیم، خداوند به ما اون خصوصیات عقلی رو افاضه میکنه، چون تو اون عالم هستیم. بعد که میام تو عالم نفس، خصوصیات عالم نفس به ما داده میشه. بعد که میام تو عالم مثال همینطور، تا برسیم به عالم ماده، خصوصیات عالم ماده رو میگیریم. بنابراین ما میشیم جامع خصوصیات چندین عالم، یکی عالم عقل، یکی عالم نفس، یکی عالم مثال، یکی عالم ماده. و چون جامع همه اینها هستیم، همه اینا رو اظهار میکنیم، هم اظهار میکنیم آثار جواهر عقلیه رو، هم اظهار میکنیم آثار مصنوعات دیگر خداوند رو، همه رو ما ظاهر میکنیم. یعنی یک آیت جامعیم، به طوری که تمام آثاری که در موجودات دیگر هست به وسیله ما ظاهر میشه. ما آیت جامعه هستیم، با بقیه آیت ها فرق میکنیم. آیت های دیگه بعضی از آثار رو ظاهر میکنن، ولی ما همه آثار رو ظاهر میکنیم. ما تمام آیات همه اسماییم، موجودات دیگه آیات بعض اسما هست، ما همه اسما رو میتونیم ظاهر کنیم. این عبارت اشاره به اونه. و مظهرن یا مظهرن، ما رو مظهر قرار داد، لعجائب اسرار مبدعاتهی. مبدعات همون عقولن، اسرار تمام آثار اونها اسراره، تمام اوصاف اونها اسراره، هرچی اونها دارن برای ما اسراره، به خاطر اینکه از ما غیبند، برای خودشون آشکاره ولی برای ما اسراره. بنابراین اون اسرار مبدعات یعنی خصوصیات عقول، اینا عجایبش رو خداوند به ما داده. آیا غیر از عجایب هم چیزای دیگه دارند؟ یا اضافه عجایب به اسرار بیانیه است؟ اضافه بیانیه است، هرچی اونا دارن عجایبه، هرچی ما هم داریم عجایبه. عجایبی که عبارتند از اون اوصاف پوشیده عقول، خداوند اون اوصاف پوشیده عقول رو که همه عجایبند به وسیله انسان ظاهر کرده. یعنی انسان میتونه ظاهر کند اون اسرار رو و میتونه اون اسرار رو نشون بده. اگه کسی میخواد عقول رو درک بکنه کافیست که انسان رو درک بکنه. مظهرم خوبه، مظهرم خوبه، هر دوش میشه. حالا مظهر رو ترجیح دادید ایبی نداره. این سوال شما باعث میشه من یه مطلب دیگر وارد بشم، اجازه بدید وارد نشم. چون ما معتقدیم همه موجودات همه چی رو دارند، منتها هر کی در حد خودش. هر جا وجود هست همه کمالات هست، منتها هر چی در هر موجودی در حد خودش. حالا آیا حیوانات عقلم دارن یا ندارن؟ فلاسفه قدیم میگفتن ندارن، امروزه میگن نمیشه رد کرد، نمیشه اثبات کرد. اون چه الان ما میدونیم در مورد انسانه، ما در مورد انسان داریم حرف میزنیم، به بقیه کار نداریم. بله همشون، بله همه، عرض میکنم بنابر نظر حکمت متعالیه هر جا وجود هست همه کمالات هست، حیات هم هست، علم هم هست. حتی این سنگ هم عالمه، این سنگ هم حیه، منتها در حد وجودش. ما وجودمون قوی تره، حیاتمون آشکار تره، اونا وجودشون ضعیف تره، حیاتشون آشکار نیست. حیوانات هم همینطور، بعید هم نیست همشون عقل داشته باشن، منتها عقل در یه مرتبه دیگه اصلا به حساب نمیاد. در مرتبه انسانی عقل هست، لذا تکلیف هست، اونا پایینی تکلیف ندارن، معلوم میشه عقل ندارن، یعنی عقل در حدی که بخواد تکلیف درست کنه. فقط میگیم شعور دارن، فقط میگیم ادراک دارن، همین. لزومی نداره حتما مرتبه عالی رو داشته باشن. اخ باز اینجا بحث صدراب پیش میاد که تنزلات رو از ارباب انواع میدونه، یه مقدار توجیه مطلب راحت تر میشه. ایشون میگه که رب و نوعی برای انسان هست، رب و نوعی برای فلان حیوان هست، این رب و نوع انسان بسیار قوی تر از اون حیوانه، لذا آثاری که در تنزل این رب و نوع انسانه بیشتر و ظاهرتر از آثاری که در رب و در تنزل رب و نوهای دیگه است. ترجیح میکنم وارد این بحث بشم، بحث طولانیه، بیفایده نیست، ولی خب شاید وقت زیاد گرفته بشه، بهتره که اینو بذاریم برای جای خودش. فقط من الان اشاره کردم، همین اشاره شاید کافی باشه. و قرائب آثار مصنوعات، اینجا هم اضافه قرائب رو به آثار اضافه بیانیه بگیریم، که قرائبی که عبارت است از آثار مصنوعات. ما مصنوعات نیستیم ولی آثار مصنوعات رو ظاهر میکنیم، چون آثار اونا رو هم داریم. مصنوعات چون در مقابل مبدعات ذکر شده، اشاره داره به موجودات پایین تر از عقل، ولی مصنوعات شما میتونید عبارت از مخلوقات هم بگیرید، اصطلاحاً در مقابل مبدعاته. و حاملن لمصحف آیاته، عبارت جامعیه، نمیگه انسان رو حامل آیات قرار داد. تمام آیات رو تو مصحف جمع میکنه و میگه حامل این مصحفه، یعنی انسان مصحف آیاته، به این معنا که آیات رو جمع داره، به صورت جمعی داره. اگر موفق بشه میتونه به تفصیل این آیات رو ظاهر کنه که شعر حضرت امیرم اینطوره: و فیکن تبا، انتبا یعنی پیچیده شده، نه به تفصیل همه چی داری، به طور انتبا داری، به طور اجمال داری. اگر موفق بشی میتونی این مجمل رو مفصل کنی و همه رو دونه دونه ظاهر کنی. پس انسان دارای مصحف آیاته، نه اینکه آیات به تفصیل در او باشند، به طور اجمال در او هستن، یعنی جمعن همه. همونطور که آیات الهی در مصحف جمعه، این آیات قولی در مصحف جمعن، آیات تکوینی هم در انسان جمعن و انسان حکم اون مصحف رو داره که جامع این آیات منطبق به نحو جمعی میتونه این آیات رو اگر موفق بشه به طور تفصیلی ظاهر کنه. حاملن لمصحف آیاتهی و قارئن لکتاب هل منزل محکماتهی و متشابهاتهی. انسان توفیق دارد که قرائت کند کتاب منزل الهی رو، چه محکمات اون کتاب که قابل فهمند، چه متشابهات که احتیاج به تأویل دارند. همه رو میتونه قرائت کنه. مراد از این قرائت دو چیزه: یکی همین قرائت معمولی، یعنی اینقدر خداوند بهش کرامت داده که اجازه قرائت این قرآن رو به او تفویض کرده. میتونه هم مراد اینطور باشه، قرائت کردن، چون وقتی ما آیه ای رو قرائت میکنیم با قرائت اون آیه ظاهر میشه، میتونیم قرائت کنیم، یعنی میتونیم اظهار کنیم، یعنی میتونیم این کتاب رو قرائت کنیم و کتاب پر از آیات، پر از تکوینیات، این تکوینیات رو میتونیم ظاهر کنیم. چون میدونید قرآن تنها لفظ نیست، معنایی است که به صورت لفظ آمده و این معنا در جهان خارج در هر مرتبه وجود داره. انسان میتونه اینا رو قرائت کنه. قرائت کردن، ظاهر کردنشون، وقتی با صوت یه چیزی رو میخونیم ظاهرش میکنیم دیگه. این آیات قرآن رو وقتی ما میخونیم داریم ظاهر میکنیم. قرائت میکنه یه وقت به معنای خوندنه، یه وقت به معنای ظاهر کردنه، به معنای ظاهر کردن که ما میتونیم این آیات الهی رو ظاهر کنیم، که این عطف تفسیر میشه بر عبارت قبل. کتاب به معنی نه، کتاب قرآن هم جمع شده یه اون کتاب اصلیه، یعنی
کتاب هستی، یعنی زمان شما قابل
ولی خب ایشون کتاب منزل گفته، محکمات و متشابهات. میتونید کنایه از کتاب هستی هم بگیرید، ولی اونطور که الان داره توضیح داده میشه با عبارت ایشون سازگارتره. محکمات و متشابهات همون آیات قرآن. آخه آیات قرآن هم تنزل همون هستیه، یعنی اینطور نیست که فقط اینا کلمه باشن. اینا وقتی این کلمات قرآن رو برگردونید برید بالا، میبینید به اون حقایق میرسید. اینا آیه قرآن تنزل اون حقایقه که به صورت الفاظ در آمده. بنابراین وقتی من میگم آیات قرآن، مثل این که بگم آیات هستی، فرقی نمی کنه. قرائت رو دو جور معنا کردم: یکی خوندن که نوعی ظاهر کردنه، ظاهر کردن با الفاظه، یکم خوندن به معنای اون اظهاریست که الان گفتیم که مظهرن یا مظهرن لعجایب اسرار آیاته، که عطف تفسیر میشه بر اون. تا اینجا ایشون حمد و گفت، حالا شکر میکنه، که این باید به جلسه بعدی واگذار بشه، بحث حمدش و بحث شکرش انشالله باید مطرح کنیم. بعدش هم دیگه وارد صلات بر پیغمبر میشه. فکر میکنم دیگه خیلی معطلی نداشته باشیم، سریعتر بتونیم رسیم شد.